به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
اسرار مگو در حاشیه و ضربه های موساد در متن یک برکناری جنجالی. حسین طائب، قدرتمندترین چهره امنیتی نظام، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه برکنار شد. آیا نام طائب با رسوایی های اطلاعاتی و اقتصادی ماه های اخیر پیوند خورده؟ تخفیف های روسیه بلای جان اقتصاد ایران. ادامه تخفیف 20% فولاد روسی در بازار جهانی و سقوط فولاد تولیدی ایران. ترجیح مشتریان جهانی برای خرید نفت، گاز و فولاد ارزانتر از مسکو. ضرباهنگ سریع تحولات در مرزهای خاورمیانه. یک روز پس از ولیعهد عربستان سعودی، وزیر امور خارجه اسرائیل وارد آنکارا شد. آیا کشورهای منطقه برای کنترل جمهوری اسلامی به توافق نزدیک شدند؟ چشم‌های مردم اوکراین به نشست تاریخی بروکسل. اتحادیه اروپا درباره پیوستن اوکراین به این اتحادیه تصمیم می‌گیرد. اوجگیری چانه‌زنی‌های دیپلماتیک برای خاموش کردن ماشین جنگی پوتین. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. حمله های پی در پی به سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی، ترور مقامات و اعضای سپاه پاسداران از پای دماوند تا کوچه پس کوچه های جنوب تهران. عملیات های منتسب به موساد که جمهوری اسلامی را یکی پس از دیگری غافلگیر کرده و فریاد انتقام مقامات را بلند. کوه یخی که بیرون زده بود و نشان از نفوذ در تار و پود دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌داد. در این میان همه نگاه‌ها به سمت رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که چرا نتوانسته امنیت سایت‌های هسته‌ای و مقامات دخیل در پروژه‌های محرمانه را تأمین کند. حالا خبر آمده که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، کنار گذاشته شده. آیا طائب با رسوایی‌های اطلاعاتی و اقتصادی ماه‌های اخیر پیوند خورده؟ نفوذ موساد چه میزان در برکناری بانفوذترین چهره اطلاعاتی نظام نقش داشته؟ جزئیات بیشتر رو ببینید در گزارش همکارم مجتبی پورمحسن.
کور شدن چشم نظام که طی یک سال هم سویش را از دست داد، هم تشت رسوایی فسادش از بام افتاد. برکناری حسین طائب، قدرتمندترین چهره اطلاعاتی جمهوری اسلامی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نزدیکترین فرد به حلقه مجتبی خامنه‌ای، بازیگر شماره یک دفتر علی خامنه‌ای. او در گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله با مجتبی خامنه‌ای همرزم بود. پس از جنگ در زمان وزارت علی فلاحیان معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد، اما به دلیل تلاش برای پرونده سازی علیه مهدی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از وزارت اخراج شد. او بعد به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفت. اوج کارش در سال 84 بود که به مجتبی خامنه‌ای کمک کرد تا محمود احمدی نژاد به قدرت برسد.
وسیل نمچنان و اینا. آقا وسیل جان میخواد بذاره کنار حزب بشه.
تا ابسال 86 جانشین فرمانده بسیج و یک سال بعد فرمانده اش شد. تا آنطور که رئیس وقت نیروهای مسلح می گفت، بسیج مد نظر رهبر جمهوری اسلامی را سازماندهی کند. اون مرد شماره یک نظام در سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات سال 88
از 21 خرداد که این دو قطبی کردن و تا 21 خرداد ایجاد کرده بودن، دیگه از اینجا به بعد باید وارد عملیات می شدن، یا پیروزی یا بردن به سمت انقلاب مخملی.
طائب مهرما دستمزدش را گرفت و معاون اطلاعات سپاه شد. در دوره ریاست جمهوری روحانی، طائب مسئول برخورد با تیم مذاکره کننده بود با اسم رمز دو تابعیتی ها. در حالی که وزارت اطلاعات هنوز هم اصرار دارد که دوره اصفهانی مشاور تیم مذاکره کننده ظریف جاسوس نبود، اطلاعات سپاه او را با این اتهام دستگیر و محکوم کرد. سال 98 معاونت اطلاعات سپاه به سازمان مستقل اطلاعات سپاه تبدیل شد تا عملاً طائب به مرد شماره یک اطلاعاتی نظام تبدیل شود. با ارتقای او، رقابت جناحی در سپاه پاسداران بر سر قدرت و پول به اوج رسید. او متحد قالیباف، قاسم سلیمانی و مجتبی خامنه‌ای بود. در مقابل جناح محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه و سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سقوط طائب از آذر ماه سال 99 آغاز شد، زمانی که اسرائیل بیخ گوش سپاه محسن فخریزاده از چهره های برجسته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را ترور کرد با هماهنگی یک عضو نیروهای مسلح.
اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم تو
و ضربات پیاپی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای نتنز که مسئول حفظ امنیتش سپاه بود. بهمن ماه سال گذشته با انتشار فایل صوتی فرماندهان ارشد سپاه از فساد قالیباف و قاسم سلیمانی رونمایی شد. فسادی دست کم 8000 میلیارد تومانی که طایب در صد بگیرش بود.
من اینا با پشت بی اصلا بدبختی می نیستش که اطلاعاتی بریم مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا بیا اینا سوژن وقتی 5% میدیم 5% میدیم به این
ضربه جناح عزیز جعفری به جناح قالیباف. خامنه‌ای اما باز هم پشت طائب و قالیباف در آمد.
نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
اما اسرائیل چند ماه کابوسوار را برای اطلاعات سپاه رقم زد. حمله پهپادی به پایگاه موشکی و پهپادی سپاه در کرمانشاه و بعد حمله به پارچین تمام اشراف اطلاعاتی ادعای سپاه پاسداران را زیر سوال برد. مهمترین ضربه اما زخم‌های کاری منسوب به موساد به یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک ایران بود. یگانی که مسئولیت ترورهای برونمرزی سپاه را بر عهده داشت. ترورهای عمدتاً ناموفق به ویژه در خاک ترکیه. هدف شهروندان اسرائیلی بودند. جواب اسرائیل اما کوبنده بود.
در یک سال گذشته دولت اسرائیل علیه سر اختوبوس تروریست جمهوری اسلامی و نه فقط علیه بازوهای آن، همانطور که در دهه‌های گذشته انجام شده بود، اقدام کرد.
ترور پیاپی فرماندهان و چهره‌های متخصص هوافضای سپاه در یک ماه عملاً نشان داد اطلاعات سپاه که گوش و چشم نظام خوانده می‌شد کور و کر شده. وقتی آسمان ایران آغوشی باز برای پهپادهای انفجاری علیه تأسیسات نظامی ایران داشت. هفته گذشته کانال تلگرامی اماریون وابسته به مهدی طائب و جریان موسوم به جبهه انقلاب از دستگیری نصیری فرمانده حفاظت سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد و نوشت که اطلاعات سپاه تحت نفوذ موساد قرار گرفته. پنجشنبه کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران شایعه ارتقای احتمالی طائب به سمت مسئولیت راهبردی نهادهای اطلاعاتی کشور را منتشر کردند. اما همزمان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به طور ضمنی نقش این کشور در ترور چند فرمانده سپاه را تایید کرد و گفت حکومت ایران هزینه هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها را می‌پردازد. در روزی که ترکیه از بازداشت 5 مظنون ایرانی به اتهام تدارک برای ترور شهروندان اسرائیلی در خاک این کشور خبر داد، ساعتی بعد سپاه پاسداران بر کناری حسین طائب را تایید کرد. حسین سلامی فرمانده سپاه که عملکرد پرانتقادی داشته و عملا اداره این نهاد نظامی را به فرماندهان قدرتمند باخته، محمد کاظمی را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد. طائب هم مشاورش شد. کاظمی یکی از چهره‌های مرموز سپاه و نزدیک به بیت علی خامنه ای است. او سالها رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بوده، نهادی که مسئول مبارزه با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی و فساد فرماندهان سپاه است. در فایل صوتی افشا شده از فرماندهان سپاه نام محمد کاظمی هم به میان آمد.
با آقومان با سیف گفتو تو افتر که ای طرفی یعنی که چفا کنم گفتم برو از سیف کاظمی.
چند روز پیش یک روزنامه اسرائیلی با انتشار عکس طائب از جنگ مغزها در خیابان‌های ترکیه نوشت و پیشبینی کرد که تابستان داغ و پرهیجانی در پیش است. در ایران که تابستان خیلی داغ آغاز شده با برکناری قدرتمندترین چهره امنیتی کشور، تغییری به این امید که نفوذ اسرائیل در سپاه و جمهوری اسلامی مهار شود. با پایان تاریخ مصرف طائب حالا محمد کاظمی آمده، چشم گوش جدید علی و مجتبی خامنه‌ای. مجتبی پور محسن، لندن.
رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. آقای علی جانی، اول بپردازیم به دلایل برکناری آقای طائب، البته دلایل احتمالی. شما آیا ارتباطی می‌بینید بین این حملات پی در پی که به سایت‌های هسته‌ای ایران شد و ترور مقامات مختلف و برکناری که امروز شاهدش بودیم؟
سلام، بله دقیقاً برکناری بسیار با تأخیر آقای طائب به همین دلیل بود. آقای طائب همون گونه که در رابطه با جامعه مدنی، سیاسی، صنفی، فضای مجازی ایران مخوف بود، در برابر نفوذ و ضربات اسرائیل بسیار ضعیف بود. یعنی اسرائیل دیگه برخوردهاش از خرابکاری در تأسیسات یا ترور کارشناسان هسته‌ای به ترور کارشناسان موشکی رسیده بود و این اواخر عملیاتی انجام میداد که دیگه حالا نمیدونم درسته یا غلط، برخی از نیروهای ولایی اون رو دیگه ترور هوشمند نمیدونستن و میگفتن که اسرائیل اینها رو برای تضعیف ایران و تحقیر ایران در جهان و منطقه انجام میده. بنابراین همون گونه که آقای طائب بر جامعه مدنی، صنفی، سیاسی ایران خیمه زده بود، اسرائیل هم بر اطلاعات سپاه و سپاه خیمه زده. از منظر آقای خامنه‌ای، به قول آقای پور محسن، پدر و پسر نگاه بکنیم، آقای طائب به خاطر اون نقطه قوتش که سرکوب داخلی هست برکنار نشده، به خاطر نقطه ضعفش برکنار شده. حالا باید دید در اطلاعات سپاهی که حالا مسئول حفاظتش اومده که مسئول در واقع کنترل نیروهای داخلی است، آیا فقط میخواهد اسرائیل زدایی بشه یا میخواهد طائب زدایی هم بشه؟ من در مورد دومی خیلی تردید دارم. آقای طائب به علت، یعنی یک شخصیت حقیقی داره که بر شخصیت حقوقیش هم تأثیر میذاشت. آقای طائب پرونده ساز بود و وارد، حالا مجادلات سیاسی کشور که اصلا وظیفه اطلاع سپاهه، ولی وارد برخی مجادلات باندی درون جبهه ولایی هم میشد، مثلا در دفاع از آقای قالیباف بر علیه مخالفینش، و در اینجاست که من هنوز تردید دارم آیا در این سیاست هم تغییری حاصل خواهد شد یا نه، باید منتظر بمونیم.
آقای علیجان، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، طائب سال هاست که در رأس نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی پست های مهمی داشته، در سرکوب ها دست داشته، اما فکر میکنین که الان کنار گذاشتن اون باید ما شاهد یک فصل جدیدی باشیم در سیستم اطلاعاتی سپاه؟ شما فکر میکنین تغییراتی به وجود بیاد یا نه در به همون پاشنه قبلی میچرخه؟
چه در کارکرد اطلاعات سپاه در داخل چه در منطقه، بگم من تغییری حاصل نخواهد شد. اون چیزی که تغییر حاصل خواهد شد تصویه درونی سپاس از منظر نفوذ اسرائیلی ها، یعنی چتر حفاظتی اطلاعات سپاه و سپاه سوراخ سوراخ شده بود. بنابراین آقای طائب به این دلیل برکنار شده. ممکن آقای طائب از اون جنبه‌ای که از دید آقای خامنه‌ای پدر و پسر مزیت داره، یعنی سرکوب داخلی و تصویه سپاهی داخلی، در یک جای دیگه، در یک نهاد مشابهی یا در یک کارکرد ویژه‌ای تعریف بشه و دوباره به کار جمهوری اسلامی بیاد. ولی چهره مخوف آقای طائب یه مقدار تحت تأثیر قرار داده بود مسائل دیگر رو. برخی از نیروهای درون سیستم، حتی درون جبهه ولایی هم اظهار خوشحالی کردند، چون آقای طائب جدا از اون شرح وظایفی که اطلاعات سپاه تحمیل کرده بر کشور، حتی بر قانون اساسی درون جمهوری اسلامی، حتی وزارت اطلاعات، در واقع یک سری کارکردهای شخصی و ویژه‌ای داشت که اینها ممکنه البته به پایان برسه.
ممنونم. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. یکی از راه‌هایی که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای فروش نفت خود در پیش گرفته بود، دادن تخفیف‌های چشمگیر به مشتریان سنتی بود. حالا با اضافه شدن روسیه به لیست تحریم‌های بین‌المللی، این کشور رقیب ایران شده و تخفیف‌های بهتری به مشتریان جهانی پیشنهاد داده، روندی که موجب شده خریداران به سمت مسکو متمایل شوند. بعد از نفت و گاز، این بار فولاد تولیدی ایران با سقوط مواجه شده. در سفر وزیر امور خارجه روسیه به ایران، این دو کشور از رکوردزنی همکاری‌های اقتصادی گفتند. اما در واقعیت این روسیه است که با جذب مشتریان ایران بازار را قبضه کرده و سر جمهوری اسلامی بی کلاه مانده. نازنین معمار و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه روسیه بر فرش قرمزی که تهران برایش پهن کرده، استقبال گرم حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، از روابط تجاری با نماینده عالی جناب.
معاهده همکاری‌های جامع، بلند مدت و راهبردی دو کشور هست. این ایده از قبل از سفر جناب آقای دکتر رئیسی به مسکو و دیدارشون با عالی جناب پوتین در دستور کار ما قرار داشت.
سرگئی لاوروف از همکاری بی سابقه تهران مسکو خوشنود است.
امروز ما توافق کردیم که کارشناسا باید هرچقدر سریعتر اگه ممکنه توافق بکنن. این سند جدید و بسیار مهمه که باید بیاد ما مشخص بکنه آینده شراکت استراتژیک ما رو. می سال قبل تجارت ما به رکورد خودش رسید، حدود 80% افزایش داشت و همچنین اولین بار به حدود 4 میلیارد دلار رسیده و امسال هم در واقع روند ما مثبت است و ادامه داره پیدا میکنه.
ایران مسیر امن برای انتقال کالاهای روسی به سایر کشورها.
اولین محموله از روسیه به هند از مسیر کریدور شمال و جنوب انتقال پیدا کرد. این یک تجربه موفق بود.
اما آیا این همکاری ها به نفع اقتصاد ایران هم هست؟ با تحریم های شدید غرب علیه روسیه، هر بازاری که ایران و روسیه در آن منافع مشترک دارند به سمت مسکو چرخیده. صادرات نفت، گاز و حالا فولاد ایران قربانی روسیه شده. انجمن جهانی فولاد از کاهش حدود 18% تولید فولاد خام ایران در ماه مه 2022 میلادی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته خبر داده. ماه آوریل امسال هم نسبت به دوره مشابه سال پیش 21% تولید فولاد کم شده بود. اما چرا؟ تخفیف‌های روسیه از یک سو و عوارض بالای صادراتی قیمت فولاد ایران که دولت وضع کرده باعث شده معامله با مسکو برای خریداران بیشتر به صرفه. این یعنی به خطر افتادن درآمد ارزی 6 میلیارد دلاری برای ایران. صادرات گاز مایع ایران هم در ماه ژوئن نسبت به ماه مه کمتر از نصف شده. چین یکی از خریداران بزرگ گاز ایران است و منابع تجاری چینی گفتند تحریم‌های آمریکا تأثیری بر تجارت مواد پتروشیمی چین و ایران ندارد. بازار نفت ایران هم در ماه مه نسبت به دو ماه قبل‌تر نصف شده. تخفیف 30 دلاری روسیه به خریداران آسیایی بازار طلای سیاه ایران را هم کم رونق کرده. همین باعث شده بود که 40 میلیون بشکه نفت ایران بیش از یک ماه و نیم بدون مشتری روی آب‌های شرقی سرگردان بماند. آیا سود رفاقت با ابرقدرت شرقی به سفره اقتصاد ایران هم خواهد رسید؟ نازنین معمار، لندن.
حسن منصور اقتصاددان همراه ما شدند. آقای منصور خوش اومدین به امروز. بر روی رسانه ها و روی تلویزیون که نگاه میکنیم جلوی دوربین ها رهبران دو کشور ایران و روسیه به هم دست میدن، روبوسی میکنن، از همکاری میگن، اما در واقعیت در میدان بازار که نگاه میکنیم روسیه به نوعی تمام مشتریان ایران رو جذب کرده. فکر میکنین که این روند چقدر میخواد پیش بره و چقدر تاثیر میذاره رو اقتصاد ضعیف ایران؟
بله، بعض درود. ملاحظه بفرمایید روسیه یکی از بازیگران بزرگ بازار فلزات جهانی و در ردیف چندم تولید کننده بزرگ فولاد، حدود 7% بازار جهانی رو در اختیار داره. در این سالهای گذشته قیمت فولاد بالا رفته و امسال هم رقم بالاتر رو داره در تمام دنیا. ایران از رهگذر صدور فولاد خودش بین 4 تا 6 میلیارد دلار هر سال درآمد داره. روسیه تولید کننده حدود 75 میلیون تن در سال، ایران در حدود 28.5 میلیون تن در سال. منتها ایران در حدود بیش از 3 میلیون کاهش داشته، برای اینکه یه علت فرعی داره، ولی علت اصلیش این است که روسیه با دادن تخفیف های زیاد بین 15% تا 20% مشتری های درجه اول ایران رو اغوا کرده و اونها رو از دست ایران رو بوده. این مقوله در مسئله نفت و گاز هم صدق میکنه و عملا ملاحظه بفرمید وقتی ما این رو نگاه میکنیم به کل تصویر و میبینیم که در چنین شرایطی هر دولتی میبود میومد تعرفه ها رو از صدور پولاد بر می داشت برای اینکه کمک کنه به صنعت پولاد. دولت اومده تعرفه ها را بالا برده و قانون بسیار مبهمی گذاشته که دستاندرکاران صنعت پولاد را سردرگم کرده. با فرمولی که داده برای افزایش تعرفه گفته قیمت شاخص که قیمت پارسال جهانی است منهای قیمت امروزی، بعد تعرفه ها به صورت تصاعدی تا 20% بالا میره. تعرفه متوسط ایران حدود 15.5%، این رو به 20% بالا بردن، یعنی عملا جلوی صادرات این صنعت رو در ایران میگیره، فقط برای اینکه برادر بزرگتر بتونه به مسائل خودش درمان کنه و به قیمت مردم ایران که عملا در تنگ دستی دلار و جیره‌بندی نان قرار گرفته.
ممنونم از توضیحات شما حسن منصور، اقتصاددان. ضرباهنگ تحولات در منطقه با سرعت به پیش است و رهبران خاورمیانه از پایتختی به پایتخت دیگر می روند. یک روز پس از پایان سفر منطقه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به اردن، مصر و ترکیه، وزیر امور خارجه اسرائیل چمدانهایش را به مقصد آنکارا بسته. همزمان رسانه‌های این کشور از بازداشت یک گروه 8 نفره وابسته به جمهوری اسلامی خبر دادند که به تلاش برای ترور شهروندان اسرائیل در ترکیه متهم شدند. این در حالی است که موضع کنترل رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکی از سرفصل‌های اصلی دیدار مقامات در خاورمیانه است. شهره جولانی از تازه‌ترین تحولات گزارش می‌دهد.
سفری که می‌تواند پایانی بر فصل سرد روابط دو رقیب منطقه‌ای باشد. استقبال در کاخ ریاست جمهوری با تشریفات کامل. مهمان نوازی ویژه رئیس جمهور ترکیه از ولیعهد عربستان سعودی. در سفر یک روزه که شامل دیدار 2 ساعته و شامی خصوصی بود. بیانیه مشترک وزرای خارجه دو کشور دیدار را در فضای از صمیمیت و برادری و نشانه ای از روابط عالی و عمیق دو کشور توصیف کردند. بیانیه به گفتگو درباره سرمایه‌گذاری های عربستان سعودی در ترکیه اشاره کرده، اما از توافق مشخص حرف نزده. انگیزه احیای روابط با عربستان سعودی برای رئیس جمهور ترکیه در داخل وضعیت تجاری و اقتصادی است. علاوه بر تنگنای سیاسی در ترکیه و سرکوب مخالفان، رویکرد اقتصادی رجب طیب اردوغان تورم بی سابقه در ترکیه را تشدید کرده. به نارضایتی ها دامن زده و یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری محبوبیت او را کاهش داده. وضعیتی که دست او را برای قدرت نمایی در برابر رقیب منطقه‌ای می‌بندد.
بیرینچی درجه ده کامو بانکالاریلا
ما بهره بانکی را افزایش نمی دهیم. تا سرمایه گذاری و اشتغال افزایش یابد، صادرات و تولید بیشتر شود، ما رشد اقتصادی را تضمین می کنیم.
سردی روابط دو کشور از 5 سال پیش تشدید شد، زمانی که ترکیه برای شکستن تحریم 4 ساله عربستان سعودی و متحدان منطقه‌اش بر قطر تلاش کرد. اما سابقه تنش بین این دو کشور به 9 سال پیش هم برمیگردد، همزمان با برآمد جنبشی که بهار عربی نام گرفت. ترکیه با حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده و نزدیک به اخوان المسلمین، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور تازه مصر را به رسمیت نشناخت. امروز در حالی که ولیعهد عربستان سعودی در آنکارا به دنبال جلب حمایت و همگرایی برای مهار برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های نظامی ایران است، این سفر همزمان اقدامی برای تنش‌زدایی در منطقه به حساب می‌آید و با موافقت و تایید واشنگتن همراه است. آن هم در آستانه سفر مهم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه. همزمان به گفته نشریه آکسیوس، کاخ سفید در صدد تهیه نقشه راهی برای عادی کردن مناسبات اسرائیل و عربستان سعودی است. و حالا پس از ولیعهد عربستان سعودی، آنکارا میزبان یائید لاپیر وزیر خارجه اسرائیل است.
ما به ترکیه و نحوه مقابله با حمله ایران در این زمینه اعتماد کامل داریم و تشکر می‌کنیم. اسرائیل وقتی که تهدیدی علیه شهروندانش در اسرائیل و همه جهان وجود داشته باشه بیکار نمیشینه. هدف فوری ما بازگردوندن آرامش و تغییر حالت هشدار برای سفر شهروندانمون به ترکیه است.
مهمان دیگری در ترکیه که میگوید برای مقابله با تهدیدات تروریستی ایران علیه شهروندانش به ترکیه آمده است. شهره جولانی، لندن.
مردم اوکراین چشم انتظار یک اتفاق تاریخی هستند که قرار است در این دور از نشست اتحادیه اروپا در بروکسل درباره آن تصمیم گیری شود. اینکه آیا این کشور بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار یک گام برای پیوستن به اتحادیه اروپا نزدیکتر می شود یا نه؟ اگر نامزدی کیف برای عضویت در این اتحادیه پذیرفته شود، معادلات جنگ تغییر می کند و این تصمیم حمایت‌های بین‌المللی را تسریع می بخشد. بعد از نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، رهبران گروه 7 در آلمان و سران ناتو در اسپانیا دیدار می کنند. گرد همایی هایی که تلاش می کنند ماشین جنگی پوتین را با اهرم دیپلماتیک متوقف کنند. هرچند کرملین هم نشان داده که راه های خودش را برای پاسخگویی دارد. آراد نادری گزارش می ده.
ادامه تلاش های دیپلماتیک در حمایت از اوکراین همزمان با اوج گرفتن شدت حملات روسیه. مقامات ارشد اوکراین میگویند عضویت در اتحادیه اروپا انتخابی است برای آینده کشورشان. نقطه آغاز یک روند طولانی برای تحقق رویای مردم این کشور. شارل میشل رئیس شورای اروپا با اطمینان از تایید نامزدی اوکراین و مولداوی در نشست بروکسل سخن گفته. پس از پایان نشست سران اروپایی در بروکسل اجلاس مهم دیگری در آلمان برگزار خواهد شد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که میزبان سران گروه 7 خواهد بود گفته در این نشست از دیگر قدرت‌های جهان خواهد خواست کاری کنند که محاسبات پوتین برای چیرگی بر اوکراین غلط از کار در بیاید. اما این پایان کار رهبران جهان در گرد همایی‌های آغاز تابستان نخواهد بود. سران کشورهای ناتو در پی نشست گروه 7 در مادرید گرد هم می‌آیند تا برای ادامه تقابل با روسیه چاره‌اندیشی کنند. انتظار می رود اعضای ناتو در روزهای آینده با بزرگترین اقدام دفاعی این سازمان از زمان جنگ سرد که شامل آماده باش 40,000 نیروی ذخیره خواهد بود موافقت کنند. تهاجم روسیه به اوکراین به یک بازنگری اساسی در رویکرد اعضای این پیمان در برابر ولادیمیر پوتین انجامیده. از ترکش‌های جنگ اوکراین برای ناتو یکی هم مواجهه با واقعیت تهدید مسکو برای هر یک از 30 عضو این سازمان است. امری که کشورهای معمولاً بی‌طرف سوئد و فنلاند را وادار کرده به پیوستن به ناتو متمایل شوند. اما مخالفت ترکیه سنگی شده بر سر راه عضویت این دو کشور شمالی در ناتو. بوریس جانسون یکی از کسانی است که قصد دارد هرچه سریع‌تر مخالفت آنکارا را به موافقت تبدیل کند. نخست وزیر بریتانیا این هفته در تماس با رئیس جمهور ترکیه از او برای همکاری در زمینه شکستن سد روسیه در برابر صادرات غله از اوکراین تشکر کرد، اما گفت لندن هم از تصمیم سوئد و فنلاند پشتیبانی می‌کند و بهتر است اردوغان از مخالفت با درخواست آن دو کشور برای عضویت در ناتو دست بردارد. همزمان با این تحرکات دیپلماتیک درگیری‌ها در چند منطقه اوکراین ادامه دارد، از سومی در شمال شرق گرفته تا دونتسک در شرق و میکولایف، اودسا و خرسون در جنوب. در لوهانسک آنطور که مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته نبرد به نقطه اوج ترسناکی رسیده. با این حال بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که زیان نظامی مسکو در این جنگ بسیار بیشتر از ضررهای تسلیحاتی اوکراین بوده. در چنین شرایطی حمایت بین‌المللی از اوکراین و تسریع فرایند اروپایی شدنش میتواند تأثیر زیادی در تقویت روحیه ارتش اوکراین داشته باشد. آراد نادری، لندن.
همکارم نیلوفر پور ابراهیم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل همراه ما شده. نیلوفر، تو در قلب این حادثه قرار داری، برای ما بیشتر بگو که آیا قرار هست که امید مردم اوکراین به حقیقت نزدیک بشه تو این روز مهم؟
چیزی که قرار بوده انجام بشه همینه، اینکه اتحادیه اروپا سران 27 کشور امروز در جلسه ای که داشتن اعلام بکنن که این کاندیداتوری برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا رو میپذیرند، هم اوکراین و هم مولداوی رو. ولی هنوز تا اینجای کار چیزی اعلام نشده. البته جلسه کمی با تاخیر شروع شده و فعلا هم گفته میشه برای یک توقف و استراحت کوتاه فعلا متوقف شده تا دوباره از سر گرفته بشه، ولی هنوز چیزی رو اعلام نکرده. کردن. به هر حال این مسیری بسیار طولانی و پیچیده برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا که اگر جنگ اتفاق نمی افتاد، اگر حمله روسیه نبود، قطعا به این سرعت اتفاق نمی افتاد، چون کشورهای دیگه هم هستند که سالهاست در صف پیوستن به اتحادیه اروپا و هنوز کارشون جلو نرفته یا پیش نرفته. مثلا 6 کشور غرب بالکان که در انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، کاندیداتوریشون از چند سال پیش تا 18 سال پیش پذیرفته شده، ولی هنوز مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا با اونها یا آغاز نشده یا اونهایی هم که آغاز شده در یک جای متوقف شده و به بنبست خورده. چیزی که صبح امروز سران اتحادیه اروپا در موردش صحبت کردن، یعنی قبل از اینکه جلسه سران رو شروع بکنن، جلسه با این کشورهای غرب بالکان داشتن برای اینکه اونها رو به نوعی نارضایتیشون رو بتونن حل بکنن. ولی به هر حال همین اعلام کاندیداتوری و پذیرفتنش برای اوکراین یک قدم بسیار بزرگ، یک نشانه مهم سیاسی، چیزی که خود اوکراین هم درخواستش رو کرده بود و میتونه خیلی کمک بکنه و سیگنال های بسیار مهمی رو میتونه بفرسته. هرچند که در اینجا فعلا در این مرحله میتونیم بگیم بیش از هر چیز سمبولیک و سیاسیه.
نیلوفر، تبعیض همیشه دلسرد کننده است، چه بسا در صف پیوستن به اتحادیه اروپا همین رو شاهد باشیم. اشاره کردی به کشورهای غرب بالکان که عضویت اونها سالهاست الان توی نوبته. چه واکنشی دیدی و شنیدی اونجا در خصوص اینکه خب پرونده اوکراین داره به پیش میره و اونها همچنان بایستی سالها منتظر بمونن؟
خیلی جالبه، اونها استقبال میکنن از اینکه اوکراین هم به اونها بپذیره، حداقل این نارضایتی رو به نوعی در مورد اوکراین خیلی رو نشون نمیدن، حتی میگن خوش آمدید به جمع ما، ولی با این حال گله میکنن از اتحادیه اروپا به دلیل سیاستاش و به دلیل اینکه سالها اونها رو معطل نگه داشته برای پیوستن به اتحادیه اروپا. بعد از اینکه جلسه اونها تشکیل شد صبح امروز، قرار بود که کنفرانس مطبوعاتی با حضور رئیس کمیسیون، رئیس شورا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا یعنی فرانسه برگزار بشه. کنفرانس مطبوعاتی اونها کنسل شد و به جاش کنفرانس مطبوعاتی 3 تا از این کشورها، یعنی آلبانی، صربستان و همینطور مقدونیه شمالی برگزار شد که در اون خیلی انتقاد کردن از وضعیتی که باهاش روبرو هستن. مثلا در جلسه صبح امروز صحبت از مقدونیه شمالی بود، کشوری که مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا در اون به خاطر عدم موافقت بلغارستان متوقف شده، چون درخواست‌هایی داره. می‌دونیم این کشورها برای پیوستن به اتحادیه اروپا یک مراحلی رو باید طی بکنن، از جمله مذاکرات مثلا باید شروع بشه، بعد از اون باید پله به پله یک سری قوانین داخلیشون رو تغییر بدن و خودشون رو با استانداردهای اتحادیه اروپا هماهنگ بکنن و تازه بعد از اون رأی‌گیری انجام میشه برای پیوستنشون، که میگم مثلا مقدونی و آلبانی فعلا با مخالفت بلغارستان روبرو شدن و مذاکرات برای عضویت اونها و راضی کردن بلغارستان هنوز به نتیجه نرسیده. به همین دلیل که رئیس جمهور فرانسه مثلا پیشنهاد داده که یک اجتماعی از کشورهای عضو اروپا تشکیل بدن که این کشورها هم بیان جزوش، چیزی که خب قطعا این کشورها رو راضی نمی‌کنه.
ممنونم از توضیحات تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بروکسل. بعد از 9 ماه بنبست سیاسی در عراق و ناکامی جریان مقتدی صدر برای تشکیل دولت، ورق به نفع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی برگشته. با استعفای جمعی از نمایندگان پارلمان عراق، نمایندگان وابسته به جمهوری اسلامی بر کرسی‌ها تکیه زدند و اکثریت پارلمان را به دست گرفتند. تحولی که طی ماه‌ها فشار علیه جریان مقتدی صدر و کارشکنی برای تشکیل کابینه و با حمایت جمهوری اسلامی صورت گرفته. ناظران بر این باورند که جریان مقتدی صدر با بازگشت به خیابان‌ها و برگزاری اعتراضات سراسری به جنگ گروه‌های مورد حمایت ایران می‌روند. با این اوصاف هنوز هم مشخص نیست که کشور عراق بتواند شاهد تشکیل یک دولت در آینده نزدیک باشد. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
نیابتاً عن الشعب نفتتح الجلسه الاستثنائيه،
جلسه رسمی جایگزین کردن نمایندگان جدید پارلمان عراق، نشستی که کرسی گروه‌های مورد حمایت ایران را با رقم قابل توجهی افزایش داد.
تمت الموافقه.
گرچه زمزمه‌هایی از تحریم این جلسه از سوی همپیمانان جریان صدر وجود داشت، اما در نهایت با حضور بیش از 210 نماینده و به ریاست محمد حلبوسی پس از چند ساعت تأخیر روز پنجشنبه برگزار شد.
فقررت البقاء في المعارضه.
یک روز پیشتر مقتدا صدر رهبر جریان صدر از فشار گروه‌های مورد حمایت ایران برای برگزاری این جلسه پارلمان خبر داد. به گفته صدر، بازوان ایران در عراق علیه دستگاه قضایی اقدام و بر فراکسیون‌های سیاسی چه مستقل‌ها و چه فراکسیون‌های غیر شیعی در آستانه برگزاری مراسم ورود نمایندگان جدید فشار وارد می‌کنند. حالا طبق برآوردهای صورت گرفته با عقب نشینی صدر از صحنه سیاسی، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی با افزایش کرسی‌هایشان به حدود 120 تا 125 نماینده به فراکسیون اکثریت تبدیل خواهد شد. پیشتر باقر الساعدی از اعضای برجسته هیئت هماهنگی از معرفی نوری مالکی، حیدر العبادی و اسعد ایدانی کاندیدهای اصلی جریان‌های مورد حمایت ایران برای تصدی پست نخست وزیری خبر داد. سه بازیگری که همواره به دلایل مختلف مورد انتقاد مردم و معترضان سرتاسری عراق قرار گرفتند. با گذشت حدود 9 ماه از انتخابات پارلمانی عراق، این کشور همچنان گرفتار آشوب بی‌ثباتی سیاسی است. فشار به حزب دموکرات از طریق قطع بودجه اقلیم کردستان، هدف قرار دادن میادین نفتی و گازی و حمله به دفتر نمایندگی این حزب در بغداد و همزمان هدف قرار دادن دفاتر و منازل نمایندگان سنی از مهمترین عوامل شکست پروژه اصلاحات و دولت اکثریت ملی بود. مقتدا صدر بارها نسبت به تهدید همپیمانانش در عراق هشدار داده بود. حالا گرچه بسیاری بر این باورند مقتدا صدر با کارت فشار مردم و راه اندازی اعتراضات سرتاسری به جنگ گروه‌های مورد حمایت ایران خواهد رفت، مشخص نیست این گروه‌ها برای رسیدن به مرحله تشکیل دولت آماده اجرایی چه میزان از خواسته‌های همپیمانان صدری را دارند. چوسک صادقی، اربیل.
فرزینه کرباسی، فعال سیاسی از سلیمانیه همراه ما شدن. آقای کرباسی، فکر میکنید که واقعا الان اکثریت پارلمان رسید به دست گروه های حامی جمهوری اسلامی، فکر میکنید که الان از این بنبست سیاسی عراق میتونه خارج بشه یا این روند دور جدیدی از نارامی ها رو باید شاهد باشیم؟
ببینید، در واقع با بدبازی کردن آقای صدر و تمامیت خواهی که از نظر قبول نکردن طرف‌های دیگه در مشارکت در دولت، در واقع این توپ به زمین چارچوب هماهنگی افتاد و با این جایگزین شدن نماینده‌های پارلمان، در واقع ائتلاف آقای صدر، بارزانی و سنی‌ها شکست خورد و همین امروز آقای بارزانی و حزبشون با چارچوب هماهنگی ائتلاف کردند، اعلام کردند، سنی ها هم آمدند و در واقع بیشتر از 130 کرسی که چارچوب هماهنگی داشت با آمدن این احزاب هم این اکثریت بیشتر از 210 پارلمانتار اصطلاحاً حاصل میشه. ولی مهم اینجاست که آخر این بازی به نظر من بیشتر تنش و مشکلاتی در عراق به وجود خواهد آمد. آقای صدر بیکار نخواهد نشست و با ناکارآمدی که دولت‌های یکی بعد از دیگری در عراق وجود داشتند، با تمام این دلارهای نفتی هم که وجود داشته، در واقع نتونستن خواستهای مردم رو به جا بیارن. برای همین آقای صدر در واقع نشسته که ببینه این دولت چه خواهد کرد تا بتونه پوان بیشتری از اونا بگیره.
اشاره کردین به اینکه شاید دور جدیدی از نارامی ها رو ما شاهد باشیم در کشور عراق، چون جریان صدر هم به قول شما بیکار نخواهد نشست. فکر میکنین که اگر عراق وارد یک بحران جدید بشه، این به معنای این هست که دوباره کشورهای خارجی نفوذ پیدا کنن و به این نارامی ها بیشتر دامن بزنن؟ وضعیت رو در آینده نزدیک چطور میبینید؟
کشورهای خارجی در واقع هستند. این اعمال فشاری که به حزب دموکرات کردستان عراق وارد شد از تمام جهات، موشک، بستن بودجه و فشار دیپلماتیکی که به حزب دموکرات وارد شد، تهدیدهایی که به احزاب سنی عراق وارد شد و اون در واقع امتیازهایی که چارچوب هماهنگی داشت در واقع نفوذ ایران بود و این دولت‌های مقابل ایران بودن که نتونستن اون فشار لازم رو داشته باشن تا بتونن وزنه رو به نفع خودشون تغییر بدن. صحنه سیاسی عراق در واقع هیچ وقت آرامش آنچنانی که ما در نظر داریم و نخواهد دید، چون این گروه ها گروه های نامتناجنسی هستن، اینا با هم خونی ندارن، هم خانی ندارن، برای همین این مشکل ادامه خواهد داشت. ولی تهدید بیشتری که اینجا در واقع برای عراق وجود داره این نابسامانی که در دولت هست، با وجود درآمد سرشار نفتی که وجود داره ما میبینیم که هنوز مردم دچار یک گرسنگی لاعلاجی هستند، هنوز برق وجود نداره، هنوز مسئله سوخت در عراق مشکل هست. برای همین این ناکارآمدی ها باعث خواهد شد که آقای صدر دست بالایی داشته باشند.
ممنونم از توضیحات شما فرزین کرباسی، فعال سیاسی از سلیمانیه. اسپانیا مقصد محبوب هزاران گردشگری است که هر ساله برای لذت از آفتاب و خوراک‌های لذیذ بلیط‌های خود را به مقصد این کشور رزرو می‌کنند. این روزها بعد از 2 سال همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی کلاب‌های شبانه در ایبیزا، حالا این سالن‌ها به شور و هیجان قبل بازگشتند. با تصاویری از روزها و شب‌های تابستانی از نوع اسپانیایی امروز را به پایان می‌بریم. تا فردا ساعت 10 شب وقت خوش. We'll be right back.